وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان بازخوانی تاریخ انقلاب ایران، برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی در تاریخ 23 بهمن ماه 1397.
دوستان سلام، خرسندم که مجدداً باز توفیق حاصل شد تا یک سه‌شنبه شب دیگه در خدمتون باشم. حدود تقریباً یک ماه پیش بود، به تاریخ دقیق دوشنبه 17 دی ماه سال 1397، دعوتی از جانب نشریه اندیشه نامه به اصطلاح از من و همکار بزرگوارم آقای دکتر علیرضا شجاعی زند صورت گرفت تا به پرسش هایی که معطوف به چیستی انقلاب اسلامی بود بپردازیم. مصاحبه مفصلی بود، گفتگوی خوبی بین من و آقای دکتر شجاعی زند صورت گرفت و در شماره اخیر و ویژه‌نامه انقلاب این نشریه اندیشه نامه که فکر میکنم شماره 1 هم بود اگر اشتباه نکرده باشم، در اول بهمن ماه سال جاری به اصطلاح منتشر شد. اون متن رو من متن کامل مصاحبه رو در گروه و در کانال قرار دادم، دوستان میتونن مطالعه بکنن. حالا در اینجا اون بخش از صحبت هایی رو که مربوط به حرفای خودم بود رو با دوستان به نحو شفاهی هم در میان میگذارم تا دوستانی که ترجیح میدن مطالب رو بشنون شنیده باشن و سعی میکنم نکاتی رو که احیانا مخفول مونده بود در اون بحث یا به دلیل طولانی بودن مصاحبه در متن مصاحبه نیومده بود یا احیانا عبارات کمی تغییر کرده بود در اینجا من مطرح بکنم. پرسش از چیستی انقلاب اسلامی ایران بود در اون بحث، همون گونه که در اون بحث مطرح کردم، ما برای بحث در خصوص انقلاب ایران که به انقلاب اسلامی ایران موسوم شده چند نکته رو باید توجه داشته باشیم. نکته اول این که ما غالباً در گفتمان‌های سیاسی، ایدئولوژیک یا نهایتاً جامعه شناسانه در مورد انقلاب ایران صحبت می‌کنیم و مفروض گرفتیم این نامگذاری رو که انقلاب ایران رو انقلاب اسلامی بنامیم و معمولاً این رو به منزله نامگذاری بسیاری به رسمیت شناختن، چه کسانی که مدافع انقلاب و گفتمان اون هستن و چه کسانی که مخالف انقلاب هستن و از منظر اپوزیسیون، از منظر نقادانه، از منظر نقد ایدئولوژی نظام حاکم بر ایران به نقد گفتمان انقلاب می‌پردازن، اونها هم از این انقلاب با تعبیر انقلاب اسلامی یاد می‌کنن. اما اون گفتمانی که معمولا در بین ما کمتر حاکمه، وجود نوعی گفتمان حکمی، گفتمان متافیزیکی و فلسفی در خصوص انقلاب ایرانه و کمتر پرسیده میشه که مراد ما از وصف دینی بودن انقلاب ایران چیه؟ مراد ما از وصف اسلامی بودن انقلاب ایران چیه؟ و ما کمتر از معنا و مفهوم دینی بودن یا اسلامی بودن یا از چیستی وصف دینی یا اسلامی بودن سخن میگیم. این یه نکته. به اعتبار همین گفتمان فلسفی و گفتمان غیر فلسفی، ما در مورد انقلاب ایران هم مثل خیلی از مباحث دیگه ما میتوانیم دو گونه بحث بکنیم. یکی بحث ما تقدم و پیشینیه که این همون بحث فلسفی حکمی و متافیزیکی و معرفت شناسانه است، یعنی قبل از اینکه به بحث بپردازیم که در خصوص انقلاب اسلامی رو بحث بکنیم، این مسئله رو طرح بکنیم که اساساً امر دینی چیست، مرادمون از دینی بودن یک امر مثل انقلاب چیه، مرادمون از اسلام و اسلامیت چیه، ما از امر دینی یا از امر اسلامی چه میفهمیم که حادثه اجتماعی، یک حادثه اجتماعی مثل انقلاب سیاسی ایرانیان رو که در سال 57 روی داد متصف به اوصاف دینی یا اسلامی بودن اون میکنیم. در جامعه ما این گونه بحث‌های فلسفی و حکمی اساساً و معمولاً در نمیگیره و ما غالباً مفاهیم رو در حاله از ابهام، ناروشنی و تیرگی رها میکنیم و اونها رو بدیهی فرض میکنیم و خیلی ساده از این مفاهیم میگذریم. به همین دلیل هم در صحنه عمل، در صحنه مناقشات سیاسی و ایدولوژیک با دشواری های بسیار زیادی مواجه میشیم. البته در اینجا یک نکته بسیار درستی وجود داره و اون این که بین امر پیشینی و امر پسینی، یعنی بین امر حکمی فلسفی و امر تاریخی، یک رابطه متقابل، یعنی یک رابطه دیالکتیکی وجود داره. معنی ساده این سخن اینه که ما باید توجه بکنیم که فهم ما از واقعیت‌ها، از جمله پدیدارهای اجتماعی، واقعیت‌های اجتماعی و تاریخی، همواره مبتنی بر فهم‌های پیشین و مفروضات پیشینه. ما همواره امر تجربی رو، یعنی امر پسینی رو، بر اساس تعاریف و مفروضات پیشینی، یعنی امر پیشینی فهم می‌کنیم. و البته تحولات اجتماعی تاریخی، تجربیات تاریخی که سبب ظهور یک معرفت تاریخی میشه، یک معرفت پسینی میشه، خود اون درک پیشینی ما رو تحت شعاع قرار میده. آنچنان که درک ما از اسلام و اسلامیت تا قبل از انقلاب به نحوی بود و در پرتو تجربه انقلاب اسلامی ایران، در پرتو تجربه‌ای که در این 40 سال اخیر داشتیم، در واقع درک ما از اسلام و اسلامیت ممکنه تا حدود زیادی تغییر کرده باشه. اما به هر حال نباید این نکته رو فراموش بکنیم که بحث‌های تاریخی ما همواره مبتنی بر مفروضات و درک‌های پیشینیه. برای مثال اگر از ما در مورد شخصیت‌هایی مثل شریعتی یا فردید سوال بشه که آیا به راستی میتوان شریعتی رو یک جامعه شناس دونست؟ آیا به راستی میتوان شخصیتی مثل سید احمد فردید رو فیلسوف دونست؟ بی تردید پاسخ ما به این پرسش، چه پاسخ مثبت و چه پاسخ منفی، مبتنی بر درک پیشینی ما از مفهومی مثل جامعه شناسی و علم جامعه شناسی و مفهومی مثل صفتی مثل جامعه شناس. یعنی ما بر اساس درک پیشینی که از علم جامعه شناسی یا مفهوم جامعه شناسی و صفت جامعه شناس داریم، میتونیم بگوییم که آیا شریعتی یک جامعه شناس بود یا نه، و نحوه تلقی ما از شخصیت شریعتی در واقع مبتنی است بر فهم پیشینی که از مفهومی مثل جامعه شناسی داریم. یا اگر میخوایم به این سوال جواب بدیم که آیا سید احمد فردید رو میتوانیم فیلسوف تلقی کنیم، پاسخ ما به این پرسش مبتنی بر درک پیشینی ما از معنا و مفهوم فلسفه و فیلسوف بودنه. لذا برای اینکه ما بحث و گفتگوی معناداری در خصوص دینی یا اسلامی بودن انقلاب ایران داشته باشیم، نیازمند مفاهیم و تعاریف مشترکی در خصوص مؤلفه‌های اصلی این بحث و در اینجا مرادمون تعریف امر دینی و امر اسلامیه. چون پرسش در خصوص چیستی انقلاب اسلامی ایران بود، در واقع ما بحث رو معطوف کردیم به معنا و مفهوم اسلامیت و دینی بودن این انقلاب، آنچنان که خود مفهوم انقلاب هم در واقع ما درک پیشینی داریم. یعنی می توانیم این بحث رو مطرح بکنیم که آیا تحولی که در ایران صورت گرفت رو از اساس می توانیم به منزله یک انقلاب تعبیر کنیم یا نه. باز اینجا برمیگرده بر این که ما مرادمون از انقلاب چیه و چگونه تحولی رو انقلاب میدونیم و انقلاب چه اوصافی باید داشته باشه، و بعد بر اساس فهم پیشینی که از معنا و مفهوم انقلاب داریم میتوانیم در مورد حادثه بزرگی که در جامعه ما روی داد در واقعش بحث بکنیم، گرچه خود درک ما از انقلاب هم البته حاصل یک درک تاریخی است که از تحولات اجتماعی در طول تاریخ داشتیم. نکته دیگری که در اینجا اشاره میکنم اینه که مباحث من در مورد سرشت به اصطلاح انقلاب اسلامی ایران در واقع حتی المقدور در گفتمان این فلسفی حکمی و متافیزیکیه، هرچند ممکنه گاه بحث من به مباحث سیاسی و یا تاریخی نیز تنسل پیدا بکنه، اما دیپارچر پوینت من، نقطه عزیمت من در واقع گفتمانی فلسفی است و نه گفتمانی سیاسی و ایدولوژیک. یعنی من خواهان این نیستم که یکی از جریانات سیاسی کشور رو تقویت بکنم یا یکی از جریانات سیاسی کشور رو تضعیف بکنم به نفع جریان سیاسی دیگه. و البته در جامعه ما عمدتاً وقتی در خصوص سرشت انقلاب ایران بحث میشه، دوستان ما عمدتاً در گفتمانی سیاسی یا نهایتاً در گفتمانی جامعه شناسانه و گفتمانی جامعه شناختی به بحث در مورد سرشت انقلاب ایران میپردازن، و من گفتم حتی المقبول میکوشم که در گفتمانی فلسفی و متافیزیکی و حکمی در مورد انقلاب ایران بیاندیشم، هرچند که هر بحث فلسفی و متافیزیکی لوازم سیاسی نیز داره و بی تردید بحث من هم مثل هر بحث فلسفی و متافیزیکی دیگه لوازم، نتایج و پیامدهای سیاسی خواهد داشت. اما نکته اینجاست که بحث من اولا و به ذات بحث سیاسی نیست، یا ادعای من اینه که بحث من سیاسی نیست و نیت من طرح یک بحث سیاسی نیست، بلکه تأمل در مورد وضعیت اجتماعی و تاریخی خود ماست. این اون نکته اولی است که خواهان بودم بهش توجه بدم. نکته دوم که شاید از نتایج بحث اولم باشه و از رویکرد اولم که گفتم رویکردم فلسفی است و اینجا میتونم تعبیر دیکاری بپرم و اون که رویکرد من بیش از اون که یک رویکرد سیاسی و ایدئولوژیک یا تئولوژیک باشه، یک رویکرد پدیدارشناسانه به انقلاب خودمونه. در واقع در اینجا میخوام این نکته مهمی رو مطرح بکنم و اون که متاسفانه به دلایل مختلف تاریخی و اجتماعی و فکری و نظری در روزگار کنونی ما، همانگونه که بارها هم اشاره کردم در مباحث گوناگون، تاریخ به منزله یک منبع اصیل معرفتی از دسترس ملت ما خارج شده و در جامعه ما همه جریانات یا اکثر قریب به اتفاق جریانات، اهم از جریانات سنتگرا یا جریانات نوگرا، اهم از پوزیسیون و اپوزیسیون، بیش از اینکه دغدغه خانش تاریخ رو داشته باشم، بیش از اینکه دغدغه فهم تاریخ رو همان گونه که هست داشته باشم، به نوع تاریخ سازی میپردازم. و مرادم از تاریخ سازی یعنی نه خوانش تاریخ آنگونه که هست، بلکه روایت تاریخ آنگونه که میخواهند باشه. یعنی مواجهه اکثر قریب به اتفاق جریانات گوناگون سیاسی و اجتماعی با تاریخ ما، مواجهه سیاسی و ایدولوژیکه و نه مواجهه علمی و پدیدار شناسانه. به همین دلیل ما تاریخ رو به منزله یک منبع معرفتی از دست دادیم. قدرت سیاسی و حاکم، قدرت سیاسی حاکم در کشور ما جوری از تاریخ سخن میگه که این روایت از تاریخ در واقع به او مشروعیت ببخشه، به جریان سنتگرا مشروعیت بخشه، به حوزه های علمیه و روحانیت ما مشروعیت ببخشه. و در مقابل روشنفکران ما، بسیار از روشنفکران ما، بسیار از جوانان ما، بسیار از مردم عامی ما، آنها نیز به گونه ای به خوانش تاریخ میپردازن که در واقع ضربه ای به اصطلاح روایت حاکم بزنن، ضربه ای به قدرت سیاسی بزنن و با روایتی که از تاریخ میکنن فرضاً مشروعیت قدرت سیاسی رو به زیر سوال ببرن. ولی در هر دو حالت به اعتقاد من، در هر دو سوی قضیه ما تاریخ رو از دست دادیم. یعنی هم پوزیسیون و هم اپوزیسیون، هم قدرت حاکم و هم نقادان قدرت حاکم، در واقع همچون دو لبه یک قیچی واحد هستند که تاریخ رو به منزله یک منبع معرفتی از دسترس ما خارج میکنند. به اعتقاد من در جامعه ما هم قدرت سیاسی دست به تاریخ سازی میزنه و مفاهیم رو به نحوی استفاده میکنه که در جهت اثبات و مشروعیت بخشی خودش باشه و بدین ترتیب تاریخ رو وارونه نشون میده، تاریخ رو آنگونه که هست روایت نمیکنه، وجوهی از تاریخ رو برجسته میکنه و وجوه دیگری از تاریخ رو پنهان نگه میداره. فرضاً هر جا پیروزی بوده اون رو به جریانات سنتگرا و روحانیت نسبت میده، هر جا قصوری بوده، هر جا شکستی بوده، هر جا خیانتی بوده، اون رو به روشنفکران و مخالف خودش به اصطلاح نسبت میده. و در مقابل روشنفکران، بخش غالب روشنفکران یا اپوزیسیون، دست به یک عکس العمل میزنن و اونها هم در مقابل به نحوی واکنشی به نوع دیگری از تاریخ سازی دست میزنن و فرضاً در تفسیرهاشون به نحوی است که گویی هر جا شکستی بوده، هر جا خیانتی بوده، هر جا ارتجاعی وجود داشته، همه حاصل نیروهای سنتگرا، نیروهای دینی یا حاصل تفسیرهای نادرست یا رفتارهای نادرست روحانیون بوده. لذا دعوت من به عنوان یک دانش آموخته فلسفه از هر دو سو، هم کسانی که به گفتمان حاکم در ایران در واقع باور دارن و هم کسانی که در واقع این گفتمان رو میخوان نقد بزنن، اینه که در واقع حقیقت بالاتر از هر چیزی است. حقیقت بالاتر از هر گونه گرایشات سیاسی اجتماعی و ایدولوژیک ماست و گرایشات سیاسی و اجتماعی ما باید تابعی از حقیقت باشه و حقیقت بالاتر از هر گونه جهتگیری سیاسی و اجتماعی است و تنها و تنها و تنها حقیقت میتواند راه گشا باشد. ممکنه شنونده آگاهی بپرسه که مگه ما به چیزی بیش از روایت ها و تفسیر ها از تاریخ روبرو هستیم؟ وگه ما به حق تاریخ دسترسی داریم؟ وگر ما می توانیم تاریخ رو آنگونه که هست ببینیم؟ آیا مگر ما می توانیم از این امر گریزی داشته باشیم؟ آیا مگر اجتناب ناپذیر نیست که هر مورخی در واقع گزینش میکنه حادثه های تاریخی رو و تصویری و هندسه‌ای به حوادث تاریخی میبخشه؟ مگر ما میتوانیم هر آنچه را که در گذشته بوده مو به مو بیان بکنیم؟ مگر ما میتوانیم هر آنچه را که در تاریخ بوده در کلیتش بیان بکنیم؟ کار مورخ اینه که پاره بسیار محدودی از حوادث رو، از بیشمار حوادث گذشته، گزینش بکنه و همین که گزینش میکنه در واقع دست به انتخاب زده بر اساس گرایشات خاص خودش، بر اساس فرضیات خاص خودش. و ما همواره با روایت ها روبرو هستیم، چرا که اساساً تاریخ یک امر هرمنوتیکیه، تاریخ یک امر تفسیری است، چرا که اساساً ساختار معرفت بشری ساختار هرمنوتیکی و ساختار تفسیری است و به تبع اون انسان اساساً یک موجود مفسره، یک موجود معوله، یعنی یک موجود تعویلگره. و هر کدوم از ما نحوه زندگیمون، نحوه اندیشیدنمون در واقع حکایتگر تفسیری است که از جهان داریم، تفسیری است که از واقعیت‌های جهان، واقعیت های موجود داریم، تفسیری است که از زندگی داریم و روایت و تفسیری است که از تاریخ داریم. چرا نحوه زندگی من با نحوه زندگی دیگر دوستانم متفاوته؟ چون هر یک از ما تفسیر خاص خودمون رو از جهان داریم، تفسیر خاص خودمون رو از زندگی داریم، تفسیر خاص خودمون رو از انسان داریم، تفسیر خودمون رو از تاریخ داریم. و این رو داشته باشیم که انسان به ذات موجودی مفسر و تفسیرگر و معول، یعنی تعویلگر است. ساختار معرفت بشر به ذات ساختار تفسیری و تعویلی است و ما گریزی نداریم جز این که ما با تفسیرها و تعویلها مواجه باشیم. ببینید، این سخن کاملا درسته. اما ما درسته که ساختار معرفت بشر ساختار تفسیری است، درسته که ساختار معرفت بشر ساختار تفسیری است، اما ما دو گونه مواجهه با جهان و دو گونه مواجهه با پدیدارها به طور کلی و از جمله پدیدارهای تاریخی میتونیم داشته باشیم. هر مفسری، هر مورخی، هر گزارشگری تاریخی داره تاریخ رو تفسیر میکنه، اما گاه این مفسر نسبت به تاریخ گشوده است به این معنا که آنجایی که پدیدارها و حوادث و روندهایی رو میابه که تئوری‌های او رو، فرضیات او رو، تفسیرهای او رو و روایت او رو تأیید نمی‌کنه، این مفسر نسبت به این موارد نقض گشوده است. و سعی میکنه روایت خودش رو با این موارد نقص تنظیم بکنه و به نحوی تاریخ رو روایت بکنه، به نحوی واقعیت ها رو فهم کنه که موارد نقض رو در بر بگیره. اما و این البته کاری متفکران است، این گشودگی به تاریخ کار متفکران است، کار مورخی است که متفکرانه و پدیدارشناسانه به تاریخ به اصطلاح با تاریخ مواجه میشه. یعنی این مورخ یا این متفکر فقط و فقط به خود تاریخ و پدیدارهای تاریخی آنگونه که هست تعهد داره. هرچند ما همواره روایتی از تاریخ رو بیان میکنیم، اما فرد گشوده به تاریخ، فردی که دغدغه حقیقت رو داره، درسته که روایت خودش رو داره اما نسبت به موارد نقض گشوده است و سعی میکنه تفسیر خودش رو با واقعیت ها هرچند به اصطلاح منطبق کنه، هرچند میدونه که نمیتونه به تاریخ آنگونه که هست دست پیدا کنه. اما در مقابل جریانات سیاسی، جریانات ایدولوژیک، نامتفکران، ناپدیدارشناسان، اونهایی که دغدغه حقیقت ندارن، اونهایی که دغدغه تاریخ آنگونی که هست رو ندارن، اونها در واقع یک نوع اراده معطوف به قدرت دارن، نه یک نوع اراده معطوف به فهم. این گروه دوم هم مثل گروه اول البته روایتی از تاریخ رو بیان میکنن و تفسیر اینها هم روایتی از تاریخه، با این تفاوت که اینها به سهولت موارد نقض رو و پدیدارهایی که تفسیر اونها رو نقض میکنه به سهولت نادیده میگیرن و تفسیر و روایتی اینکانسیستنت، ناسازگار از واقعیت‌های تاریخی ارائه میدن و اگر هم قدرت داشته باشن به کمک قدرت میکوشن در واقع بخشهایی از تاریخ رو پنهان نگاه دارن. پس علارغم اینکه تفسیر ما از جهان، روایت ما از جهان، فهم ما از جهان و پدیدارها، جامعه، سیاست و تاریخ به تبع امور دیگه ساختاری، تعبیری و تفسیری داره، اما با این وصف همه روایت ها و همه تفسیرها به یک اندازه نیستن و مواجهه مورخان و گزارشگران راویان تاریخ همواره به یک اندازه ارزش نداریم.